اداوت‌های پنهانی و در حقیقت سالوسی آشکارا آمد و به این کار کرد. وقتی پرسید یحیی گفتش که خب اگه شخصی محرمه، احرام حج بسته، در حالت احرام رفته، حیوان رو شکار کرده، حکمش چیه؟ ببینید، امام علیه السلام نه هو کرد، نه گفت تو بی سوادی، نه گفت تو رو چه به این سوالها، نه گفتش که تو اصلا میفهمی، اینا رو نگفت. البته اگر میفرمود هم حقش بود، همون که در برخی از موارد ائمه علیهم السلام تذکر میدادن. گاهی موقع به برخی میگفتن که تو یک حرف هم از آیات قرآن نفهمیدی، ولی شروع کردن. ببینید، او یه سوال کرد، امام فرمودن که خب این شکارش در منطقه حل بوده یا در حرم بوده؟
حاجی عبدی، دوستانم همین بحث رو یه نمایش کوتاه راجبش آماده کرده ان.
خب کار ما رو ساده میکنه.
آره، اگر آماده هست همین الان بشنویم. آماده است آقای حسینیان؟ بله، بریم با همین مناظری امام جواد نمایشی که آماده کردن رو بشنویم.
خلیفه مسلمین مأمون ابن رشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید. خوش آمدید، خوش آمدید ای فرزند رسول خدا.
سلام خداوند بر شما.
سلام
بر شما. بفرمایید.
آیا دیدی؟ آره، خودت را در معرض خشمش قرار مده. چه میدونی که این به خشمش وامی دارد؟ زمان رسوایی وی در مقابل خلیفه مسلمین فرا رسیده.
خلیفه مأمون خطاب به من فرمود بعید است بتوانید بر فرزند رضا پیروز شوید. او به خاطر نسبتی که با من دارد درخواستتان را اجابت کرده و بدین جا آمده. امیدوارم که رسوا نشویم.
خلیفه مسلمین، آیا به من اجازه می دهید از ابو جعفر در مورد موضوعی سوال کنم؟
با ایشان است.
جانم به فدایتان ای ابو جعفر، مرا اجازه سوال می دهید؟
بپرسید هر آنچه مایلید.
شخصی که محرم بوده و حیوانی را شکار کرده تکلیفش چیست؟
آیا این شخص شکار را در خارج از حرم کشته یا در داخل حرم؟ محرم عالم بوده یا جاهل؟ کشتار وی از روی عمد بوده یا خطا؟ آزاد بوده یا برده؟ کوچک بوده یا کبیر؟ شکار او از پرندگان بوده یا غیر پرندگان؟ از حیوانات کوچک بوده یا بزرگ؟ بر انجام کارش مصر بوده یا عبا داشته؟ در شب شکار کرده یا در روز؟ در زمان شکار در احرام عمره بوده یا احرام حج؟
مرا عفو کنید سرورم، به این حد از علم نرسیدم.
باید که این گونه باشد.
خدا را بر این نعمت سپاسگزاریم. اکنون پذیرفتید آنچه را که نمی پذیرفتید؟
ابا جعفر، به خدا قسم هرگز تصور نمی کردم هیچ فقیهی در عصر ما این گونه پاسخ دهد که شما پاسخ دادید، یا اینکه جوابی را بدین گونه پرسش کنان پاسخ دهید. خداوند شما را حفظ کند.
همین را می خواستی عیسی؟ کینت نسبت به پدر و جدش کافی نبود؟ وای بر تو، علم اینان برگرفته از علم جدشان رسول الله است، شخصیتی که علمش خدایی است.
از آنچه درباره سید توسط محرم برای من ذکر کردی به تفصیل سخن بگو تا بتوانیم آن را بیاموزیم و بهره ببریم.
باشد، چون محرم بیرون از حرم پرندگان بزرگ را بکشد باید گوسفندی قربانی کند. اگر در حرم آن پرنده را شکار کند کفاره دو چندان است. اگر جوجه ای را در حل یعنی خارج از حرم بکشد بره از شیر گرفته ای بر عهده اوست، و اگر در حرم باشد بهای بره و جوجه هر دو بر عهده اوست. اگر آن صید از حیوانات وحشی نظیر گورخر باشد بهای گاوی بر عهده اوست، و اگر شترمرغ است بهای یک شتر. اگر آهو باشد یک گوسفند بر عهده اوست، و اگر حیوانی را در حرم شکار کرده کفاره دو چندان است و باید آن را به کعبه رساند و قربانی کند، و اگر در احرام حج باشد کفاره را در منا بکشد آنجا که قربانگاه مردم است، و اگر در عمره باشد در مکه بکشد. کفاره شکار بر عالم و جاهل یکسان است، و چنانچه عمد باشد گناه دارد و کفاره در ازای خطای اوست. و کفاره انسان آزاد بر عهده خود او و کفاره بنده و غلام بر عهده صاحب اوست. بر بچه صغیر کفاره واجب نیست و آن کفاره بر سرپرست و ولی او واجب است. شخص نادم در ازای پشیمانیش عذاب آخرت از او دفع می شود و شخصی که بر گناهش اصرار دارد می بایست در انتظار عذاب آخرت باشد. خداوند شما را از ارتکاب آنچه حرام دانسته مسون دارد.
احسنت ای ابو جعفر، احسنت. درود خدا بر تو. حاضران مجلس به قائمان این خبر برسانند: خداوند بر این خاندان ویژگی های عطا نموده. صغر سن ایشان را از داشتن کمال باز نمی دارد.
راست می گویید خلیفه مسلمین.
رسول خدا صلی الله علیه و آله دعوتش را با فراخواندن پسر عمویش علی ابن ابی طالب علیه السلام آغاز نمود که 10 سال بیشتر نداشت و اسلام او را پذیرفت. با آن بر وی حکم کرد و اسلام فرد دیگری را نپذیرفت و با حسن و حسین علیهم السلام که کمتر از 6 سال داشتند بیعت نمود و با کودک دیگری بیعت نکرد. اکنون به ویژگی های این خاندان آگاهید. از اولینشان تا آخرین پاکند.
حال چه میگویید؟ ای عیسی، ای عیسی، با کسی دشمنی که نمیتوان با او دشمنی کرد؟ رهایش نکنی گرفتار میشوی.
مأمون را رها کنید، او از همه ما نسبت به ملک خیش حریص‌تر است. بر اساس باورهایش حکم میراند. توان برتری بر او نداریم.
خب تشکر میکنم از جناب حسینیان، تهیه کننده خوب برنامه، که این قطعه نمایشی رو هم برامون پخش کردند و با هم شنیدیم. حاجای عبدی، مناظره‌ای که با یحیی بن اکثم هست خب خیلی هم معروف و مشهوره. آیا میشه استفاده های دیگری هم ازش کرد؟ و چون گاهی وقتا ما فقط میخونیم برای اینکه با سیره حضرت آشنا بشیم و تاریخ رو بدونیم چه اتفاقی افتاده.
بله، ببینید، فارغ از استفاده فقهی که از مدارک مباحث احرام بود، مثلا فرض کنید در اینجا احرام حج، ببینید امام علیه السلام در اینجا چه در حقیقت فعلی ازشون سر زد. شروع کردن تشقیق، شق شق کردن، قسم قسم کردن، دقت کنید، جزئی کردن. عالم بوده، جاهل بوده، آزاد بوده، برده بوده، کوچک بوده، بزرگ بوده، اولین بارش بوده، چندمین بارش بوده، پرنده بوده اونی که شکار کرده، غیر پرنده بوده،
هل یا حرم بوده.
بله، در هل بود، در حرم که ابتداش گفتن، در شب بود، در روزه بود، احرام عمره بود، احرام حج بود. خب این یک مسئله حکمی است از احکام فقهی، ولی جزئی کردن. این معنی چی؟ یعنی مناظره موفق مناظره ای است که کاملا روی اطلاعات و معلومات جزئی که قابل نتیجه باشه پیش بره، و الا اگر شما مبهمگویی بکنی فایده ای نداره. ولذا نه طرف مقابل قانع خواهد شد و نه کسی که این گفتگوی شما رو ببینه قانع میشه، احساس نمیکنه که شما متخصص هستی در چی، در اون امری که داری صحبت میکنی. باید جزئی صحبت کرد. یه تعبیر خیلی قشنگ اطباء دارن، حالا من عبارت خودشونو کار ندارم ولی به عبارت خودمون میگم، اینا میگن با حس کلی هیچ موقع تشخیص ندید بیماری رو. اونا تعبیر میکنن به common sense، میگن که با حس کلی شما تشخیص ندید. یعنی چی؟ یعنی اگر بیماری اومد سراغ شما نگید که احساس میکنم مثلا فلان بیماری رو داری، نه. لذا میبینید که یکی از امور مهم در مخصوصا بیماری‌هایی که خیلی بازه نیست، اول از همه آزمایش گرفته میشه. آزمایش یعنی جزئی سازی، یعنی تحلیل، یعنی اون چیزی که ما میگیم تحلیل یا اونا میگن آنالیز کردن. وقتی شما بتونی تحلیل بکنی، معنیش اینه که میشه بدن داروی متناسب را گفت. آقای سوری، ما در هر مناظره ای باید طرف مقابل رو کمک بکنیم که او اتفاقا جزئی بکنه. این که میگن در مناظره قطع نکنید حرف مقابل رو، بخاطر اینکه اون کاملا بیاد. او برادر ماست، اگر دشمن ماست خب نباید بی‌انصافی کنیم. اگه برادر ماست باید کمکش بکنیم که حرفش را تولید بکند. ممکن نتونه حرفش رو بزنه. شما این را می‌خواید بگید؟ با کدوم جزئیات میشه کاملا از این مناظرات گرفت؟
عبارتی فرمودید اینکه اگر شنونده داره میشنوه یا بیننده میبینه در واقع بتونه به نتیجه برسه از اون مناظره. من یاد این آیه قرآن افتادم در سوره مبارکه زمر که خیلی هم معروف، بشارت بده بندگان، بندگانی رو که قول رو میشنوند، و بشر العباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این آیه قرآن بعضی به این ممکنه استدلال کنن، بگن خب ما خود قرآن و خداوند و پیامبر هم اشاره کردن آقا همه قولها رو بشنوید دیگه و از بهترینش تبعیت کنید، آیا ما جایزه برامون این کار؟
بله. اولا یه نکته اشاره بکنم، فرمودی بندگانی، بندگانی نیست، بندگان منه. بشر عباد اینجا عبادی بوده یاش حذف شده، عباده یعنی بندگان من، اضافهش اضافه تشرفه، یعنی میخوان بگم این بندگان من صاحب چنین مقامی هستن. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. دقت میکنی اینا صاحبان لبن، اون در حقیقت خلاصه عقل رو میگن لب، اینا صاحبان لبن. خب حالا بعضی به این آیه شریفه تمسک کردن برای اینی که بگن که خب هر حق و باطل رو بشنوید، یا به تعبیر دیگه هر رتب و یابسی رو بشنوید، بعد خب دیگه یتبعون احسنه، درست؟ این جا داره یه نکته اشاره بکنم، خدا رحمت بکنه مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در مرآت العقول که شرح کتاب الکافیست، اونجا در اون حدیث هشام که معروفه در باب عقل و جهل، چون اونجا امام کاظم علیه السلام هم اشاره میکنن به همین آیه شریفه، دو تا تفسیر برای این آیه ذکر میکنه. یک تفسیر همین تفسیری که شاید در ذهن شما هم بود و پرسیدید که ما حق و باطل رو بشنویم، بعد در میان حق و باطل بخوایم در حقیقت حق رو انتخاب بکنیم. ولی ایشان یه تفسیر دیگه یه مطرح میکنن. ایشون میگن القول ظاهرا قرآن کریمه یا مطلق مواعظه، یعنی اساسا حالا به تعبیر بنده این القول الف لامش جنس نیست که هر جنسی از حرف و سخن چه حق چه باطل بشنوید و احسن
هر نوع قولی
این نیست. در تفسیر دیگری از آیه شریفه اینه که شما القول را بشنوید. القول یعنی چی؟ یعنی قرآن را بشنوید. فیتبعون احسنه، این ضمیر احسنهو در حقیقت با این تفسیر برمیگرده به مرجع معنوی داره، یعنی یتبعون احسن اتباعن، بهترین اتباع خواهید کرد. چون میدونید آیات قرآن محکم داره متشابه داره، یعنی قرآن را بشنوید ولی محکماتش رو بگیرید، در متشابهاتش توقف بکنید، از راسخونه در علم مثلا برید بررسی بکنید، تأمل بکنید، با آیات محکم اونها رو بتونید تفسیر بکنید. یا اگه مواعظی میشنوید، هر موعظه‌ای ممکنه، همه مواعظ خوبه ولی تطبیقش و اونی که بیشتر به نفع شما هست و به مورد شما انطباق داره رو ممکنه متوجه نشده باشید، یا مثلا فرض بفرمایید که آیات منسوخ و از غیر از منسوخ بر اساس نظریه‌ای که اگر عمومیت آیات نسخ بپذیریم، و این یعنی در حقیقت میخوان بگن در میان امور حسنه احسن رو انتخاب بکنید، نه در میان حسن و قبح برید تأمل بکنید. یه تفسیری که مرحوم علامه دارن و البته مؤیداتی هم دارن، در برخی از روایات به همین آیه شریفه تمسک شده و گفتن که کسایی هستن که احادیث ما را به خوبی میفهمند و نقل میکنند، درست نقل میکنند، نه اینه که احادیث اهل بیت علیهم السلام که دیگه سخن اهل بیت باطل نداره که.
بله.
لذا برخی خواستن از این استفاده بکنن. این به ما هشدار میده، حداقل این تنوع تفسیری به ما هشدار میده، کسی که اهلیت برای تمیز حق و باطل ندارد، این وارد مناظره یا قاضی بین مناظرات هم نشود. ببینید یه جمله بگم اگر اجازه بدید برای این فصل کفایت بکنه. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. حدیث معروفیه. به ما قال نگاه کنید، به مقول نگاه کنید، به گفته نگاه کنید، به گوینده نگاه نکنید. درست؟ این مال کسایی که اهل تمیز باشند، اهل تشخیص باشند. ولی اگر کسی اهل تشخیص نیست، اون موقع باید چیکار بکنه؟ اون موقع فسألو اهل ذکر. اون موقع باید بره از اهل ذکر، از اهل تخصص بپرسه. لذا اگر کسی که خود در حقیقت قضاوت بکنه در میان دو نفری که دارن یک گفتگوی علمی میکنن، دو نفری که دارن یک گفتگوی اجتماعی میکنن، انواع گفتگوهایی که ما داریم، این اگر اهل تشخیص نیست، این حتما گوش بکنه، ایرادی نداره، ولی در ترتیب آثار عملی اونجاست که حتما باید رجوع به متخصصش بکنه، چون خودش اهلیت برای مسئله نداره. طبیعی هم هست، ما در همه چی اهلیت نداریم، در یه سری امور هستش که نیاز به غیر داریم.
من در پاسخ پرسش خودم اینطوری درک میکنم که اگر هم مثلا در حوزه مباحث شبهات و اعتقادات اگر تخصص ندارم، اگر اهل تمیز نیستم، لزومی نداره خودم رو در معرض بارش شبهات قرار بدم و همه اونها رو بشنوم و خودم دچار یه تلاطمی بشم و طوفان درونی بشم،
مخصوصا اگر این طوفان سرایت بکنه و سایر اندامهای فکری شما رو هم تحت تاثیر قرار بده.
دقیقا. خیلی ممنون. ساعت 9:45 دقیقه شب هست، تقریبا 15 دقیقه تا پایان برنامه، هنوز فرصت داریم.
فرشته ها به خاک افتادن وقتی رو خاک حجره افتادی، فاطمه مهمون تو شد وقتی، پشت درای بست جون دادی، کیفیت شهادتت آینه روزه محرم شد، با آتش و قربت و تنهایی تموم روزه ها مجسم شد. یا
امام محمد تقی معروف به جواد علیه السلام در دهم رجب 195 در مدینه به دنیا آمدند. پدر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام و مادر گرامیشون بانو سبیکه یا خیزران بودند. ایشون حدوداً 7 یا 8 سال بیشتر نداشتند که با شهادت امام رضا علیه السلام به امامت رسیدند و ولایت بر مردم را پذیرفتند. از سال 203 تا 220 قمری، یعنی حدود 17 سال، امامت شیعیان به عهده اون حضرت بود که در این دوران کرامت‌ها و خدمات علمی فراوانی از ایشون نقل شده. امام محمد تقی با کنیه ابو جعفر، با اینکه خیلی کم سن و سال بودن، اما در هر جلسه علمی که حضور پیدا می کردن به خوبی از عهده پاسخگویی به سوالها و شبهات بر می اومدن و شک برخی افراد ضعیف و نفس درباره امامتشون رو برطرف می کردن. امام جواد علیه السلام سختی های دوران مأمون و معتصم، هفتمین و هشتمین خلیفه عباسی را تحمل کردند تا بتونن سیره نبوی، علوی، حسنی، حسینی و رضوی رو در بین شیعیان ترویج کنن و حتی در این باره تن به ازدواج مصلحتی با ام الفضل دختر مأمون هم دادن. اما متاسفانه همین همسر بیوفای حضرت به دستور خلیفه عباسی امام محمد تقی علیه السلام را مسموم کرد تا حضرت در آخر ذی‌قعده در 25 سالگی به شهادت برسند. خوشبختانه پس از شهادت امام جواد مرام و مکتب ایشون ماندگارتر شد و مرقد اون حضرت در کاظمین هم محل زیارت دوستان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام گردید.
دو فرزند والای خیرالانام گرفتند آرام در در این مقام. ز کوثر دو پایند خیر کثیر، ز حیدر دو دلبند احمد مرا، دو مصباح روشنگر قلب ها، دو مفتاح قرآن دو نور تمام، دو خورشید فیاض علم و عمل، دو امید امت به روز قیام، به باغ ادب هر دو زیبند گل، چراغی به راه بشر هر کدام، دو قرآن ناطق، دو میزان عدل، به هر امر و نهی و حلال و حرام، به روز جزا هر دو فریاد رس، ز سوی خدا هر دو مختار تام، ز موسی بن جعفر بود این حرم، زیارتگه خلق هر صبح و شام، محمد جواد الائمه تقی، نهم حجت حق امام هما، یکی مظهر لطف و احسان و جود، یکی باب حاجات و هر خاص و آب، دنبارشان آسمان چون زمین، برد بهره تا چرخ دارد دوام، به موسی بن جعفر، به ابن الرضا، مداوم درود و مکرر سلام، حسانا بود جای بس افتخار، که هستی به درگاه آنان غلام.
مدینه باز دلم گرفت وقتی که اسم تو اومد، بازم غم لاله تو آتیش به قلب همه زد، آتیش به قلب همه زد. مدینه باز چشم همه، مدینه باز چشم همه، باید ببار عشق خون، مدینه باز چشم همه، باید ببار عشق خون. آخه دوباره ناله زد یه مادر قامت کرد، آخه دوباره ناله زد یه مادر قامت کم، یه مادر قامت کم. مدینه باز یه زجه ای از میون حجره میاد، مدینه باز یه زجه ای از میون حجره میاد، مدینه باز یه زجه ای از میون حجره میاد، یه محرم نامحرمی، یه محرم نامحرمی، حجرت یک غریب و داد.
یک بار دیگه خدمتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در شب شهادت آقا امام جواد علیه السلام قرار داریم. خب بخش پایانی گفتگو هست با محقق مدرس و نویسنده عزیز و ارجمند استاد محمد حسین عبدی بزرگوار و نگاهی که به زندگی امام جواد علیه السلام داریم و مناظراتی که در دوره ایشون رقم خورده. ما آجای عبدی یه مناظره یحیی با در واقع یحیی بن اکثم رو شنیدیم و خیلی هم مشهور شده این مناظره. مناظره های دیگه چطور که قابل درس باشه، قابل تدریس باشه برای ما، وجود داره؟
بله، ببینید یحیی در این مناظره ابتدا سائل بود، امام علیه السلام مجیب بود. چون میدید در فن مناظره یکی سائل میشه یکی مجیب میشه. کسی که سائله میخواد در حقیقت یک وضعیتی رو که طرف مقابل ادعا کرده اون رو میخواد نقضش بکنه، و کسی که مجیبه میخواد حفظ بکنه اون وضعیت رو.
بله.
اون ادعاش و اون در حقیقت مطلبی رو که قبولش داره. امام علیه السلام بعد از اینی که یحیی رو پاسخ میدن، امام سائل میشن. ببینید اینجاست که واقعا معلوم میشه هم در اهل حق احلق منظورم که یعنی کسی که حقیقت شیئی رو درک میکنه، هم مجیب خوبی است همونطور که شما تو مناظره دیدید، هم سائل خوبی میشه. یعنی دست میذاره در مورد کسی که مدعی است و ادعا داره. تو ادعای فقاهت داری؟ یحیی بن اکثم قاضی بود، خب قاضی باید فقیه باشه. خب تو ادعا داری؟ خب سوال میشم، منم سوال میشم. لذا امام علیه السلام سوال میکنه. البته حالا بعد از اینی که در حقیقت بازم با ادب خاصی که اهل بیت علیه السلام داشتن، سوال متوجه امام میشه، یعنی امام علیه السلام سوال بکنه. بله. امام میفرمایند که ببینید سوالاتی که با اهلش که برخورد میکنید معیار امتحان و اختبار اونهاست و عیار اونها رو نشون میده. خب ما اگر از یک فرد عامی یا کسی که تخصص در مباحث فقهی نداره سوال پیچیده‌ای بکنیم اصلا جا نداره، او تخصصش نیست.
بله.
ولی اگر یک فرد مدعی فقاهت وقتی مطرح میشه و امام علیه السلام در مقابل او میسته، او امام علیه السلام طرح سوالی میکنه که باید پاسخ بدی تو و روی مسئله فکر کرده باشی. میفرمایند که یه زنی بوده که در بامدادان این حرامه به شوهرش، به مرد، یعنی در حقیقت به مردی حرام است.
بله.
روز یه مقدار بالاتر میاد این زن حرام میشه.
حلال میشه؟
حلال میشه.
حلال.
اول حرام بوده، بعد حلال میشه. حلیلش میشه. بعد که حلیله بوده، دوباره نزدیک ظهر که میرسه باز حرام میشه.
حرام میشه.
بعد وقتی عصر میشه دوباره حلال میشه. آفتاب که غروب میکنه حرام میشه. وقت عشاء که میشه دوباره حلال میشه. نیمه شب حرام میشه. فردا حین طلوع فجر حلال میشه. این چگونه زنیست و با چه چیزی در حقیقت حلال شده و با چیزی حرام شده؟
بله.
دقت میکنه، یعنی سوال فنی میکنن اونجا و بعدم میمونه که قسم میخوره میگه من این جواب رو نمیدانم.
این سوال رو امام از
یحیی میپرس. درست شد؟ و امام پاسخ میدن که حالا من پاسخش مفصل هایی بخوام بگم چیز بوده
زمان میبرد.
بله، حالا اجمالا میگم چون ممکنه ذهن شنونده ها برخی بشه. این خانومی بوده که کنیز دیگری بوده و بر این مرد حرام بوده، بعد او این کنیز رو میخره، بعد حلال میشه برش. وقتی که خریدش آزادش میکنه حرام میشه، بعد باش ازدواج میکنه حلال میشه، بعد مظاهره میکنه ظهار میکنه حرام میشه. بعد دوباره کفارهشو میده بعد حلال میشه. یه جواب اینجوری، یعنی شمایی که اهل فقاهت هست، این یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میبینی طرف مقابل مدعیه، شما سوال در متناسب با او رو بپرسی. خب اون موقع عیارش معلوم میشه، البته نه برای آبرو بردن، برای نشون دادن عیار انسان ها در جایی که کسی آمده و منصبی رو مثل منصب مثلا فرض کنید حساسی رو مثل قضا اونم توسط مأمون بهش داده شده و باید به داخل اهلیت داشته باشه. به هر حال مناظره خیلی مهمه، اینو یادم نره. گاهی موقع ما در وضعیت ایمان خودمون بمونیم و بی جهت خودمون رو وارد برخی از اموری که تکلیف نداریم نسبت بهش خیلی بهتره. جا داره که اینجا حضرت ابا عبدالله ارواح نفدا یاد بکنم که یک کسی به آقا حضرت امام حسین علیه السلام عرض میکنه که اجلس حتی نتنادر فی الدین. ببینید اینا همون بیادبی های محضر امامه. بله. که آدم با امامش نمیگه بشین تا باهات مناظره کنم. عرض کردم مناظره با امام چه با واسطه چه بی واسطه کاشف از عدم ولایه در حقیقت این شخصه. آقا فرمودن یا هادا انا بصیرون بدینی، من به دینم بصیرت دارم، مکشوفون علیه هدای، من خودم میدونم اهل هدایت هستم چون برهان داشتم، دلیل داشتم. فان كنت جاهلا بدينك فذهب واطلبه، اگه تو دینتو نمیشناسی خب برو یاد بگیر، چرا مناظره کنی؟ ببینید یعنی مناظره جا نداره. بعضیا تو مناظره میخوان تازه دینشونو یاد بگیرن، درست شد؟ بعد این باعث میشه که در حقیقت توهین به طرف مقابلن بکنن.
بله.
مالی وللمماراه، مرا چه و به عرض کنم خدمت شما مجادله و بحث و خودنمایی. و ان الشیطان لیوسوس للرجل و یوناجی، شیطان وسوسه میکنه با تو و به تو میگه که برو مناظره کن. ناظر الناس فی الدین، برو در دینت مناظره بکن که چی بشه؟ کیلا یدون رو بکل عیز و الجهل، تا نبینن تو عاجزی و جاهلی. بعد اتفاقا میره در میدان، بعد میخوره زمین، بعد به ضرر دین تمام میشه. بعد خیلی مراقب باشیم علم حضرت جواد علیه السلام بالا باشه، علم اهل بیت بالا باشه.
انشالله. سپاسگزار، خیلی ممنونم حجت الاسلام و المسلمین.